أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله حجیت استصحاب بودش، سه دلیل رو بیان کردیم و قبول نکردیم. بنای عقلا حکم عقل و اجماع مهمترین دلیل و عمده در حجیت استصحاب، گفتیم روایات استصحاب هست. روایات رو گفتیم در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول روایاتی که درش تعبیر نقض یقین به شک آمده، حرمت نقض یقین به شک، و دسته دوم روایات اصالت الحل و اصالت الطهاره. در مقام اول مهمترین خبرها سه تا صحیحه زراره هست، معروف به صحیحه اولا، صحیحه ثانیه و صحیحه ثالثه زراره. صحیحه اولا رو روز گذشته عرضم بودو شما خوندیم متنش رو، گفتیم در صحیحه زراره سه چهار جهت از بحث وجود داره. جهت اول بحث بحث سندی صحیحه زراره هستش. در بحث سندی صحیحه زراره در دو مقام بحث میشه، یکی اینکه روات حدیث تا زراره صحیح هستن و ثقه هستن یا نه، یکی اینکه زراره آیا این روایت رو از امام نقل کرده یا از امام نقل نکرده. خب متن حدیث هست، متن حدیث خدمتتون. خب این روایت رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی نقل کرده دیگه، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن حسین ابن سعید. خب حسین ابن سعید که در سند ثقه از اجلای حمادم، حماد مطلق هستش، نگفته کدوم حماد، چون دو تا حماد ما داریم، یکی حماد ابن عیسی هست، یکی حماد ابن عثمان هست. هر کدوم باشه ثقه هستش، چه حماد ابن عیسی باشه چه حماد ابن عثمان باشه، گرچه به قرائن گفتن این حماد حماد ابن عیسی هستش، که حماد ابن عیسی معروف به غریق الجحفه هست. غریق جحفه میگن 49 بار حماد ابن عیسی حج مشرف شده، بار آخر در جحفه خواست محرم بشه، سیل آمد در جحفه و در اونجا غرق شد و دیگه جنازش هم پیدا نشد. از حماد ابن عیسی غریق الجحفه معروف. حریضم که مشخص از اجلای زراره هم که دیگه از فقها و از خواص اهل بیت علیهم السلام هست. پس مشکل سند فعلا کجای محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادهی عن حسین ابن سعید. خب ما اینو باید در مشیخه تهذیب و استبصار ببینیم که محمد ابن الحسن شیخ طوسی این روایت رو از کتاب حسین ابن سعید نقل کرده، راویایی که این وسط واسطه شدن چه کسانی هستن. به مشیخه که مراجعه میکنیم مرحوم شیخ طوسی نوشته من روایات کتابهای حسین ابن سعید رو از سه نفر نقل کردم، از شیخ مفید، ان احمد ابن محمد ابن الحسن، ان ابی. یعنی سه تا واسطه این وسط خورده که حذف شده. پس شیخ مفید واسطه اول شده، پس شیخ مفید واسطه اول که از فقها و اجلا هست که بحثی نیست، یکی احمد ابن محمد ابن الحسن، یکی ان ابی که محمد ابن حسنه. خب این احمد ابن محمد ابن الحسن الولید پدرش که معروفه دیگه، محمد ابن حسن الولید شیخ القومیون بوده، رئیس القومیون بوده و از فقهای بزرگ بعد از عصر غیبت بوده دیگه، همزمان با شیخ صدوق و ابن بابوی و اینها. پس پدرش که محمد ابن حسن ولیده که از فقهای بزرگ شیعه، پسر که احمد ابن محمد ابن حسن ولیده، ایشون در رجال توثیق خاص حسن ولید هست، توثیق خاص نداره، ولی به وجوه مختلفی گفتن این پسر هم که احمد ابن محمد ابن حسن ولید هست ثقیه. یکی گفتن ایشون از مشایخ اجازه بوده، یعنی خیلی از روات می آمدن ازشون اجازه نقل به کتاب صاحب اصل بوده، پس مشخصه که خودش مرجع در اخذ حدیث بوده، گرچه نسبت به او در رجال کلمه ثقتان گفته نشده ولی ایشون از اجلا بوده. دوم گفتن اجلای اصحاب ازشون روایت دارن، مثلا در همین روایت کی ازشون روایت نقل کرده؟ در همین روایت شیخ مفید. شیخ مفید ازشون روایت نقل میکنه. دیگه گفتن ابن قذائری، احمد ابن عبدون که اینا همه از فقها هستن، از احمد ابن حسن ولید چی روایت نقل کردن. پس روایت اجلا از ایشون. بعدش هم علامه حلی که از متأخرین ایشون رو توثیق کرده، شهید ثانی ایشون رو توثیق کرده، مرحوم میرزای استرابادی صاحب کتاب رجال ایشون رو توثیق کرده و گفته ولم اسمع من احد که یتعمل فی توثیقه، نشنیدم کسی تعمل بکنه در توثیق احمد ابن حسن ولید. علامه مجلسی هم گفته ایشون استاد شیخ مفید بوده و مشایخ اجازه شیخ مفید بوده و شهید ثانی توثیقش کرده. مرحوم میردامادم گفته شخصیت ایشون اجل از این که نیاز به توثیق داشته باشه. خب گرچه اینا توثیقای متأخرینه و معمولا در رجال ما میگیم توثیقات متأخرین ارزشی نداره، ولی از تراکم این احتمالات این همه توثیق از متأخرین از علما داره، این که مرجعی در اخذ حدیث بوده، این که اجلا از او روایت میکنن. و طبق قاعده معارف، یه قاعده ان شاء الله در بحث رجال مطرح میکنیم، میگیم کسایی که معروف بودن همین که نسبت به اونها قطع و ضعفی نرسه کافیه. چرا؟ چون انسانهایی که در دیدرس مردم بودن، انسانهای معروف بودن، مردم کوچکترین اشتباهی اگر میکردن چیکار میکردن؟ در تاریخ نقل میشد، یعنی چیزی که نبوده مردم تهمت میدادن، شایعه درست میکردن. قاعده معارف میگه شخصیتهای معروف که مرجع بودن در اخذ حدیث، نسبت به اونا همین که قد و ضعفی نرسه برای وثاقت چه کافیه. چرا؟ چون مردم نسبت به شخصیت های معروف زیر ذره‌بین بودن، به اصطلاح کمترین چیزی اگر نسبت به اونها قد و ضعف بوده نقل میکردن. پس اینا وجوه متعددی هست برای توثیق احمد ابن محمد ابن حسن الولید. پس این روایت از لحاظ سند مشکلی نداره، لذا ازش تعبیر میکنن همه فقها در طول تاریخ صحیحه اولای زراره. مشکل بعدی حدیث قلت اللهو زراره. زراره میگه قلت اللهو، نمیگه از چه کسی، میگه به ایشون عرض کردم. خب ایشون از امامه یا از غیر امامه؟ اشکال چیه؟ مرحوم وحید بهبهانی گفته زراره از حکم ابن عتیبه که از فقه های اهل سنت هم بوده روایت زیاد نقل کرده و حتی میگن مدت شاگردی حکم ابن عتیبه هم کرده، لذا شاید زراره از حکم ابن عتیبه اینو نقل کرده که از فقه های اهل سنته، لذا مشخص نیست که از امام علیه السلام این روایت رو نقل کرده. دو تا جواب دادن. جواب اول، مرحوم آیت الله خویی اشاره کرده، دیگران هم اشاره کرده که خیلی از فقه ها که این صحیحه اولای زراره رو نقل کردن غیر مزمله نقل کردن، گفتن قلت و للباقر علیه السلام، بس مسئولون ان کی بوده؟ امام باقر. مرحوم بحرالعلوم، سید بحرالعلوم در فوائد، مرحوم نراقی صاحب حدائق، مرحوم فیض در وافی، شیخ بهایی حدیثی که نقل کردن قشنگ گفته قلت و للباقر علیه السلام، یعنی ضراره از کی نقل کرده؟ یعنی ضراره از کی نقل کرده؟ از امام باقر علیه السلام. این پس یک جواب. جواب دوم که خیلی از فقها گفتن مثلا زراره اجل و شأنن است که حکم شرعی، اونم حکم شرعی به این مهمی که سه تا سوال شده در این روایت که عرض میکنی، میخواد از غیر امام نقل بکنه. امانت در نقل و شخصیت زراره اجازه نمیده که بدون قرینه حکم از غیر امام چکار کنه؟ نقل کنه. و اگر از غیر امام سوال میکرد بعد چکار میکرد؟ بعد چکار میکرد؟ بعد تصریح میکرد. پس دو تا جواب در این زمینه داده شده. حالا جل ممکنه نسبت بهش خدشه بشه، شاید این علما که نقل کردن گفتن قلت للباقر حد زدن که ضراره از کی نقل کرده؟ امام باقر. چرا؟ چون تو نسخه های حدیثی ما، نسخه های حدیثی ما چیه؟ جوامع اولیه روایی شیعه، تو این کتاب همش مزمره آمده. آیا احتمال داره به دست مرحوم نراقی قرن دهم بوده یک کتاب روایی بوده که درش نوشته باشه قلت للباقر؟ یا مرحوم بحرالعلوم یک کتاب روایی، یک اصل روایی به ایشون رسیده باشه که اونجا نوشته باشه قلت للباقر؟ چون تو جوامع روایی اولیه شیعه ما کتب اربعه قلت للباقر نداره، لذا احتمال میدیم که اینا حدس زدن که زراره از امام باقره نوشتن قلت للباقر، و الا اینکه یک کتاب حدیثی به اونا رسیده باشه، به متقدمین از اصحاب رباط نرسیده باشه بعیده. لذا مهم همین جواب دومه که شأن زراره اجل از این که این روایت رو از غیر امام نقل بکنه. اینجا جواب مرحوم آیت الله خویی نوشتیم، ایشون فرموده اولا به ما ذکره جمله من الاعلام من عدم کنها مزمره. ادهی از علما گفتن این روایت مزمره نیست و ان المسئول هو الباقر علیه السلام پر روایت قلت للباقر علیه السلام. کیا فرمودن؟ کما ذکره سید بحرالعلوم طباطبایی در فواید، مرحوم نراقی، صاحب حدائق، اینا گفتیم گفتن قلت للباقر. و من البعید که ان مثل سید طباطبایی نقلها مسنده ولم یعثر علی اصل من الاصول. لابد یک اصلی از اصول کتب روایی دست ایشون بوده، بلکه احتمال داره ایشون یک کتاب روایی از اصول اربعه معه که اصل زراره بوده اصلا دست ایشون بوده، ولی اینو گفتیم بعیده چون مرحوم سید بحرالعلوم و اینا قرن 9 و 10 و اینا بودن. چطور یک اصل روایی به قرن 10 رسیده ولی به مرحوم کلینی و شیخ صدوق و شیخ صدوق شیخ طوسی که کتب بربر نوشتن نرسیده؟ لذا این احتمال اول بعیده به نظر ما. مهم جواب دومه که ان الازمار من مثل زراره لا یوجب القذف فی اعتبارها. مزمرات زراره چیه؟ حجت
بعیده
مثل بحرالعلوم بیاد خودش بگذاره. خب چون زراره از اصحاب امام باقر بوده گفتن قلت له قلت للباقر دیگه.
امام باقر چرا روایت می‌نویسن؟ اینم بعیده.
خب نه دیگه این چرا؟ چون ما در تاریخچه بحث رجالمون اگه یادتون باشه گفتیم دیگه، چون اصول اربعه معه گفتیم که دیگه اصلا به دست از زمان شیخ طوسی بوده به دست کسی نرسیده، هر چی بوده از اصول اربعه معه که از راویان بوده رو چکار کردن؟ در کتب اربعه جمع‌آوری کردن. لذا هیچ کدوم از منابع حدیثی ما قلت للباقر نداره، کتب اصلی. بعدش تو قرنهای متأخر قرن 10 و 11 مرحوم نراقی و مرحوم صاحب حدائق اینا نوشتن قلت للباقر علیه السلام. این به خاطر اینکه زراره چون یا از امام باقر روایت نقل کرده یا از امام صادق، لذا اینجا نسخه‌ای که بوده اینا دیگه تسامح کردن نوشته شده اینطوری. لذا این احتمال بعیده که اینا بعد خودشون که محدث هم که نبودن اینا که جمع‌آوری حدیث کرده باشه، مثل مرحوم نراقی و اینا فقیه بودن، جمع‌آوری حدیث که نکردن اینا که ببینیم که یک نسخه روایی به دست اونا رسیده. لذا این احتمال داره که اینا از روی همون برداشت خودشون اینا نوشتن. مهم جواب دومه که اضمار از مثل زراره موجب قطع در اعتبار روایت نمیشه، چون زراره اجل و شأنن است از این که سوال بکنه، از این که سوال بکند از غیر معصوم بعد برای دیگران نقل بکنه، هیچ قرینه هم ذکر نکنه که من از غیر معصوم سوال کردم. این خیانت در روایت و شأن زراره عجله که خیانت در نقل روایت بکنه، پس این دلالت میکنه که مسئول هو المعصوم یقینا از معصوم این روایت رو نقل کرده. غایت الامر انه لا یعلم کونه الباقر ام صادق علیه السلام، یا امام باقر بوده یا امام صادق بوده و این مشکلی نداره و اشکالی در سند روایت نیست. پس از لحاظ سندی روایت مشکلی نداره، جهت سندی روایت این روایت صحیحه و معتبره هسته. جهت دوم در روایت مفاد روایت. در این روایت سه تا سوال از امام شده، زراره سه تا سوال از امام کرده. این سوالات رو باید ببینیم چه سوالیه. شبهه حکمیه سوال کرده، شبهه مفهومیه بوده، شبهه موضوعیه بوده، چه سوالی کرده؟ سوال اول زراره اینه که الرجل ینام و هو علی وضوئه اتوجب الخفقه والخفقتان علیه الوضو، مرد میخوابد در حالی که وضو داشته، آیا یک چرت و دو چرت وضو رو واجب میکنه یا واجب نمیکنه؟ ار رجل ینام، در لغت ینام میگن این در شرف خوابیده، نه اینکه خوابیده، اگه خوابیده که خوابیده دیگه. ار رجل ینام یعنی مردی داره خوابش میبره، آیا یک چرت و دو چرت وضوشو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ خفق رو در لغت گفتن میل و رأس الی النعاس، سر آدم چی میشه؟ بالا پایی میاد، سر آدم سنگین میشه، سر آدم تکون میخوره، دست خودش نیست، اینو بهش میگن خفقه و خفقتان. چرت و دو چرت که همه دوستان در کلاس میدنن، ده خفقه و خفقه باشه مهم نیستش، اما قد تنامل اینه و القلب و الاذن و همعن جمیعا میشه رفا. خب پس این سوال اول. حالا زراره چی سوالی کرده در این قسمت اول از امام؟ میگه آیا یک چرت و دو چرت وضو رو واجب میکنه؟ گفتن این سوال زراره سوال در شبهه حکمیه، داره حکم یک چیزی از امام میپرسه. حکم چیو میپرسه از امام؟ سه تا احتمال دادن. یکی این که زراره میدونسته خواب مبتله وضوعه، داره سوال میکنه که آیا علاوه بر خواب یک چرت و دو چرت هم مبتل و ناقض وضوع هست یا ناقض وضوع؟ هست یا ناقض وضوع؟ یعنی خواب ناقض وضوع هست، آیا چرت زدن هم ناقض مصحف یا نیست؟ پس احتمال داره سوال زراره از این باشه که آیا خفق و خفقتان هم ناقض مستقل هستش یا نیستش. این یه احتمال. احتمال داره سوال زراره این باشه که میدونه نوم از نواقض وضوعه، ولی مفهوم نومی که ناقض وضوعه چیه براش مبهمه، سوال از شبهه مفهومیه باشه. اون نومی که مبتله آیا شامل خفق و خفقتان هم میشه یا شامل خفق و خفقتان نمیشه؟ پس خفق و خفقتان میدونه ناقض مستقل نیست، میدونه فقط نوم مبتله، منتها مفهوم نوم براش چیه مجمله، آیا اون نومی که مبتله شامل خفق و خفقتان هم میشه یا نمیشه. اگر اینطوری باشه میشه سوال از شبهه مفهومیه. احتمال سوم هم اینه که زراره میدونه که نوم مبتله، میدونه خفق و خفقتان هم مصداق نومه، ولی نوم مراتب مختلفی داره. نوم یک مفهوم مشککه، مرتبه بالا داره مرتبه پایین داره. سوال زراره اینه که مرتبه پایین نوم که خفقه و خفقتانه که سر آدم خواب میره ولی قلب و گوش انسان میشنوه، اینم مبتل هست یا مبتل نیست؟ پس سوال زراره از چیه؟ از شبهه حکمیه، این که کدام مرتبه از مراتب نوم مبتل وضوع هست. پس زراره این سوال اولی که کرده که آیا خفقه و خفقتان وضوع رو باطل میکنه، این سوالش رو میتونیم در این سه تا احتمال مطرح کنیم. سوال از شبهه حکمیه، سوال از شبهه مفهومیه بوده، یا سوال از این بوده که کدام مرتبه از مراتب نوم مبتله. ظهور داره به اصطلاح در این سومی، چون امام بعدش میگن چی نوم مراتبی داره، گاهی وقتا چشم خواب میره، گاهی وقتا گوش خواب میره، گاهی وقتا قلب خواب میره، پس نوم مراتبی داره. امام میگن کدوم مرتبه این نوم مبتله؟ وقتی همه مراتب باشه، چشم و گوش و قلب خواب بره، اون میشه مبتل. پس ظاهرا سوال زراره از سومی بوده، یعنی زراره میدونسته نوم مبتله وضوعه، میدونسته چرت و چرت زدن مبتله مستقلی نیست، ولی سوالش در این بوده که نوم به تمام مراتبش حتی مرتبه پایینش مبتله یا نه نوم باید کامل محقق بشه تا بشه مبتله چی؟ وضوع. پس قسمت اول روایت ظاهرن سوال از شبهه حکمیه مفهوم نوم باشه که امام جواب دادن نه، تمام مراتب نوم که اتفاق بیفته مبتله، اذا نامت العین و الاذن و القلب وجب الوضوع. این سوال اول. سوال دوم زراره اینه که من فهمیدم که پس بعد نوم چه اتفاقی بیفته، همه مراتب نوم بعد اتفاق بیفته که بشه نوم مبتل وضو. حالا گاهی وقتا شک میکنم که اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. چرا؟ چون چیزی کنارم حرکت میکنه متوجه نمیشه. این سوال از چیه؟ میگه من چیزی کنارم حرکت میکنه متوجه نمیشم که خوابم برده با تمام مراتب یا خوابم نبرده. این سوال شبه حکمیه مفهومیه یا موضوعیه یا مستقیه؟ شبه موضوعیه، یعنی من میدونم نوم معناش چیه ولی نمیدونم الان نوم محقق شد یا نوم محقق. این سوال از شبه موضوعیه. پس من مفهوم نوم برام مشخصه. مفهوم نوم چیه؟ یعنی نومی که هم عین باشه هم اذن باشه هم قلب باشه، ولی الان نمیدونم که چیدی کنارم حرکت میکنه متوجه نمیشم، من خوابم برده یا خوابم نبرده. شبهه موضوعیه، شبهه مستاقیه. امام میفرمان در شبهه موضوعیه وظیفه چیه؟ تا موقعی که یقین پیدا نکردی خوابت برده به شک ده اعتنا نکن. من شک دارم که این موضوع محقق شده یا محقق، من شک دارم لیوان مقابلم شراب هست یا شراب نیست، شک دارم که عوام نجس یا نجس نیست، شک دارم که نوم محقق شده یا محقق نشده، شبهه موضوعیه دیگه. تو شبهه موضوعیه به شک نباید اعتنا کنیم. پس این سوال دوم زراره میشه سوال از شبهه موضوعیه. سوال سوم که در حقیقت امام جواب دادن اینجا بحث استصحاب امام میشه، که امام فرمودن که فإنه على یقین من وضوئه فلا ينقض اليقین بشک ابدا ولكن انقضه بيقين آخر. این محل استشهاد روایت در صحیحه زراره هست، ان شاء الله فردا مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.